سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم. فایلی که خدمتتون هست نهمین فایل از مجموعه فایل‌های رادیو مذاکره است که به صورت منظم تهیه و روی سایت شعبان‌علی.com در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیره. در این قسمت من می‌خواستم راجع به موضوعی صحبت بکنم که شاید خیلی از ماها در مذاکره باش درگیر بودیم. تصادفاً در طول هفته گذشته از بین ایمیل‌هایی که دریافت می‌کردم دیدم خیلی‌هاشون به موضوع دروغ در مذاکره توجه کردن. یک نفر به من ایمیل فرستاده بود که من 2 سال ازدواج کردم، همسرم بهم خیانت میکنه، ولی هر وقت ازش راجع به رابطه‌ام میپرسم میگه همه چی خوبه، همه چی عالیه، تو رو دوست دارم، من با همسرم چگونه مذاکره کنم؟ راستش این سوال رو باید مشاوره خانواده جواب بدن، ولی خب من فکر میکنم که به عنوان مذاکره کننده منم بتونم حداقل یه توصیه‌هایی داشته باشم. باز مخاطب دیگری ایمیل ارسال کرده، میگه که من در شرکت خصوصی کار میکنم، مدیر ما تا چند وقت پیش یه ماشین پرشیا داشت، حالا فروخته، لکسوس خریده، 2 ماه هم از حقوق ما رو نداده، هر وقتم باهاش صحبت میکنیم میگه وضع مالی شرکت خیلی خرابه، ما در بحران نقدینگی به سر میبریم، من چجوری با این مدیر برخورد بکنم؟ یه نفر دیگه از تهران یه خانومی تماس گرفته و پرسیده که در مصاحبه های استخدامی چقدر میتونیم دروغ بگیم؟ آیا حق دارم بگم پیشنهاد خیلی خوب دارم؟ رزومه‌مو چجوری باید تنظیم بکنم؟ باید صادقانه تنظیم بکنم؟ چه توصیه هایی برای مصاحبه استخدامی وجود داره؟ این سوال ها و سوال های دیگه ای که تمشون شبیه همین سوال ها بود به نظر من یه بچه مشترک داره، اونم مواجهه با بحث دروغ و فریب در مذاکره است. من این بحث ها رو خصوصا بحث تشخیص دروغ در مذاکره رو به صورت گسترده در دوره های اختصاصی مذاکره حرفه آموزش میدم. به نظرم اومد که یه چند تا نکته اونجا هست که اگر تاکید کنیم روش میتونه مفید باشه برای مخاطبای من. الان نکته اول اینه که دروغ بحث مهمیه. من به عنوان مذاکره کننده تا مواجهه با بحث دروغ رو بلد نباشم هیچ وقت نمیتونم یک مذاکره کننده حرفه‌ای بشم. آدم ها دروغ میگن. پول اکمن یکی از معروف ترین دانشمندان دنیا که 5 دهه عمرش رو صرف حوزه دروغ و فریب کرده جمله معروفی داره، میگه یه انسان معمولی در هر 10 دقیقه 3 بار دروغ میگه. حالا این دروغ ممکنه یه دروغ خیلی ساده باشه، شما میگه خونه من غذای منو میخوری و غذای من خوشمزه نیست، من میگه دست درد نکنه عالی بود، ممکنه یک دروغ خیلی بزرگ باشه. واقعیتش اینه که اصلا مؤدب بودن خیلی وقتا نیازمند دروغ گفتنه. وقتی شما غذای من رو دوست ندارید ادب حکم میکنه که شما به دروغ بگید که غذای خوشمزه بود، دست درد نکنه، ممنونم. خیلی وقتا در مذاکره آدم به خاطر حفظ ادب مجبور دروغ حتی بگه. من فکر میکنم آدم ها برای دروغ شناسی زیاد وقت میذارن. من بین دانشجوها میبینم با علاقه میان دورهای مختلف میگذارن که ما بفهمیم طرف دروغ میگه یا نه، اما کمتر وقت میذارن برای ریشه یابی دروغ، چرا به من دروغ میگن و اینکه من چگونه باهاش مواجه بشم. پس اولین بحثی که باید بپذیریم اینه که دروغ بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعیه. دوستان من، تصور دنیایی که همه در همه لحظات دروغ بگن خیلی وحشتناکه، اما یه واقعیت وجود داره، تصور دنیایی که همه در همه لحظات راست بگن به همون اندازه وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. پروفسور گافمن یکی از جامعه شناسان معروف آمریکاییه، یه تعبیری داره، میگه زندگی مثل یک نمایشنامه است، اصلا بحث راست و دروغ نیست، هر کسی حرفهایی رو میزنه که در نقشش گنجونده شده، مهم اینه که من نقشم رو خوب ایفا بکنم. پدر و مادر خیلی وقتا به بچه‌هاشون دروغ میگن. پدر پول نداره، به بچه‌اش میگه که وضعمون خوبه، همه چی رو به راهه، و ده ها مثال دیگه از دروغایی که در خانواده گفته میشه. مذاکره کننده بیشتر از این که قضاوت اخلاقی بکنه راجبه دروغ باید به فکر مواجهه با دروغ باشه. من احتمالا اگر وایسامو گوش داده باشید خیلی علاقه‌مندم به همه چیز رو سیاه و سفید کردن و رنگ گذاشتن و ترکیب سیاه و سفید و خاکستری و اینا. در مورد دروغ هم همین تعبیر رو دارم. من به نظرم دروغ‌های سیاه داریم، دروغ‌های سفید داریم، دروغ‌های خاکستری داریم. دروغ سفید وقتیه که من میرم مسافرت، من میگم میام خدمت شما، میگید اتوبان چطور بود؟ میگم خلوت 160 میرفتیم، در حالی که در دنیای واقعی داشتم 140 میرفتم، 120 میرفتم. ما به اینا میگیم دروغ سفید. من نمیخوام شما رو فریب بدم، به هر دلیلی، حالا من آدم نوروتیکی ممکنه باشم، ممکنه آدم اغراق کننده باشم، به هر دلیلی اغراق میکنم. اینا دروغای بی‌ضررن که خیلی زیاد وجود دارن. من شب 10 صفحه کتاب میخونم، بهم میگن تو اهل مطالعه؟ میگم بله، من شب 50 صفحه کتاب میخونم. هر مذاکره کننده ای باید تحمل دروغای سفید رو داشته باشه. من خیلی وقت توصیه میکنم، میگم در مذاکره، من کار به زندگی واقعی ندارم، در قسمت مذاکره میگم، در مذاکره دروغای سفید رو فراموش بکنیم، صرف نظر بکنیم، ایگنور بکنیم. دلیل نداره من بخوام وقت و انرژی و حوصله‌ام رو صرف اونها بکنم. دروغ‌های سیاه هم داریم. دروغ سیاه دروغیه که من به واسطه اون دارم منافع یک فرد دیگر رو تهدید میکنم. من میام با شما، با شرکت شما قرارداد ببندم، شرکت شما میگه که شما قبلا هم این نوع پروژه رو انجام دادید. من میگم بله 7-8 تا انجام دادم، در حالی که برای اولین بار میخوام با سرمایه شما ریسک کنم و این کار رو انجام بدم. این دروغ سیاه. مردی که به همسرش خیانت میکنه و به همسرش دروغ میگه، دروغ سیاهه، چون داره یک رابطه رو تهدید میکنه. بعضی هم البته دروغ به قول خودشون نمیگن، واقعیت رو مطرح نمیکنن. ما متاسفانه در فرهنگمون هم یه سری ضرب المثل هایی داریم که این رو تشویق میکنن، میگن جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یعنی چی؟ این میشه پنهان کردن بخشی از واقعیت که ما باشیم کانسیلمنت. این پنهان کردن خودش نوعی از دروغه که در مذاکره بسیار رواج داره. من بخشی از اطلاعات رو نمیگم. گاهی اوقات انبوهی از اطلاعات رو مطرح میکنم به خاطر اینکه یه اطلاعات خاص رو نگم. رزومه دارم مینویسم به خاطر اینکه نگم من 2 سال بیکار بودم. رزومه یک صفحه ایمو میکنم 10 صفحه، در حد کمک در پختن آش همسایه هم مینویسم تو رزومه. رزومه انقدر طولانی بشه که اون 2 سالی که من هیچ کاری نداشتم توش گم شه. قبل از اینکه راجع به مواجهه با دروغ براتون صحبت بکنم، یه توضیح هم بدم شاید براتون جالب باشه. تحقیقاتی که پولیکمن انجام داده میگه که آدم‌ها وقتی بهره هوششون خیلی میره بالا، میزان دروغگوییشون کم میشه. در واقع یاد میگیرن که بدون دروغ گفتن منافع خودشون رو تامین کنن. بهره هوشی که میاد پایین، میزان دروغگویی افزایش پیدا میکنه. هم در مورد کودکان مطالعه کرده، هم در مورد افراد بالغ. خب بحثی که الان میخوام مطرح بکنم مواجهه با دروغه. به هر دلیلی طرف مقابل به من دروغ گفت، من چه بکنم در مذاکره؟ دوستان من، یادمون باشه که هر مذاکره کننده ای وقتی با دروغ مواجه میشه 2 تا سوال باید جواب بده. سوال اول، چرا به من دروغ داره میگه؟ سوال دوم، چگونه باهاش برخورد بکنم؟ من اول راجع برخورده توضیحاتی بدم. دوستان من، تقریبا تمام مذاکره کنندگان دنیا، تمام کتاب‌های حرفه‌ای در حوزه مذاکره در دنیا تأکید می‌کنن که هیچ وقت مستقیم و استریت فوروارد با آدم‌ها نگید که دارن دروغ میگن. کمکی نمی‌کنه. شما یک دروغگوی شرمنده رو به یک دروغگوی پررو تبدیل می‌کنید. ضمن اینکه آدما وقتی دروغ میگن و فکر میکنن شما باور کردید، دروغ های بیشتر و بیشتری میگن و بیشتر در باطلاق دروغشون فرو میرن. شما وقتی طرف دروغ میگه بلافاصلهش میگی به من دروغ نگو، من اینو میدونم، راه رو برای دروغ های بعدی میبندی، در واقع طرف رو از باطلاق دروغش نجات میدی. اگه کسی داره دروغ میگه یا پنهانکاری میکنه، بذار ادامه بده بیشتر و بیشتر اطلاعات افشا بکنه، پاش بیشتر در این باطلاق فرو بره، حداقل تصمیم گیری من و تو راحت تر میشه. آیا غیر مستقیم هم نگیم؟ چرا؟ غیر مستقیم توصیه میکنم بگید. روش های مختلفی وجود داره، بعضی وقتا با زبان بدن میشه گفت. من دارم با شما حرف میزنم، شما با هیجان چشم تو چشم من نشستی و داری به حرفای من گوش میدی، دقایق زیادی که داری به حرفای من گوش میدی. وقتی دروغ میگم کافیه سرتو بندازی پایین، هیچی هم نگی، برای مدت 10 ثانیه، 15 ثانیه، 20 ثانیه، این حس به من منتقل میشه که ظاهرا دروغ من رو فهمید، من نباید بیشتر از این بازی رو ادامه بدم. بنابراین خیلی ساده میشه دروغ رو با زبان بدن گوش زد کرد. خیلی وقتا با سناریو سازی، همسر من به من داره خیانت میکنه و هر دفعه ما حرف میزنه میگه زندگیمون عالیه، من خیلی راضیم، یه روشش که یه بار برگردم بهش بگم که فلان دوستمون، یه دوستی دارم با من صحبت میکرد، همسرش بهش خیانت میکنه، فلان اینا، ازم راهنمایی خواست، راستش هر چی فکر کردم نمیدونستم چی بهش بگم. تو میگی آدم باید چجوری به اینا کمک کنه؟ این دغدغه رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنم که بعضی وقتها دروغها کشف میشن، بعضی وقتها آدما میفهمن که داره بهشون اطلاعات دروغ داده میشه. در مذاکره بعضی از مذاکره کنندگان برمیگردن خیلی حرفه‌ای برخورد میکنن، به جای اینکه بگن تو دروغ میگی، میگن اطلاعاتی که به من داده بودن اشتباه بود. من یادم میاد یه زمانی کار سرویس انجام میدادم، مسئول سرویس شرکت بودم، مدیر سرویس شرکت بودم، یه جایی رفتم برای پروژه‌ای، میخواستم بگم من مهارت‌های فروش دارم، گفتم من مدیر فروش شرکتم. طرف مقابل برگشت گفت که بچه ها به من اشتباه گفته بودن، اینا همیشه گیجن. به من گفتن مهندس مدیر سرویس شرکتشونه. خب پیغام رو من داده، منم دیگه مانوری نمیدم رو این دروغم، میفهمم که اینجا جای دروغگویی نیست. اما مستقیم بر نمیگرده بهم بگه که به من دروغ نگو، من خبر دارم مهندس جان، من رفتم تحقیق کردم، میدونم، من میدونم که تو مدیر سرویسی. نه، این بر خود حرفی نیست. خیلی وقتا توصیه میکنن، میگن که اصلا اگر کسی دروغ گفت براش یک پل طلایی عقب نشینی بساز. سانتزو یکی از نویسنده های معروف سنتی چین، چند هزار سال پیش داره مینویسه راجب توصیه های جنگی، میگه اگر ارتشی از روی پل عبور کرد به سمت تو حمله کرد، هیچ وقت پل پشت سرش رو خراب نکن، چون اون جریتر میشه، خشمگین‌تر میشه، میدونه که پشت سرش راهی نیست، پس خشن‌تر و شدیدتر به تو حمله میکنه. توصیه میکنه یه برو پشت پل باشه سرش رو از طلا بساز تا با افتخار عقب نشینی بکنه. خیلی وقتا کمک کنیم آدم ها برای دروغ هاشون توجیه پیدا بکنن. آدم ها خیلی نیستن، آدم ها میدونن دارن دروغ میگن، وقتی کمکشون میکنی عقب نشینی بکنن، میفهمن که دیگه نباید دروغ ادامه بدن. پس به هر روش ممکنی این کار رو انجام بدیم. من کالای خودم رو فروختم 1,200,000 تومان فرضاً، یک مشتری جدید اومده، من بهش میگم که قیمت کالای ما 1,400,000 تاست. خب یه روش اینه که برگرده بگه به من دروغ نگو، من میدونم که دیروز 1,200,000 تومان فروختی. روش بهتر چیه؟ میگه آقای مهندس اتفاقا حدس میزنم قیمتش گرون شده باشه، شنیده بودم 1,200 شما فروختید، ولی همون موقع گفتم که اینا احتمالا واردات قبلیشونه با نرخ دلار قدیمی، بعید الان قیمتشون این باشه. به من داره سیگنال میده که شعبان علی، من میدونم تو این جنس رو دیروز 1,200 فروختی. منم وقتی بدونم که شما سیگنال داری یه مقدار کوتاه میام. پل طلایی بسازیم برای کسانی که روبرمون دروغ میگن. نه اینکه یقشون رو بگیریم. چه کمکی میکنه؟ همسرم من خیانت میکنه، من برمیگردم بهش میگم که من فهمیدم، مشتو گرفتم، زنگ زدم فلانجا چک کردم. این پایان مذاکره است. من نمیگم این کارو نکنیم، ولی میگم زمانی که دیگه میگم من مشتو گرفتم، من فهمیدم، رابطه عملا از بین رفته. ادامه رابطه بسیار دشواره. آشکار کردن دروغ و توی سر طرف مقابل بزنیم که تو داری دروغ میگی، این آخرین مرحله یک مذاکره است، زمانی که مذاکره به پایان و به بن‌بست میرسه. در غیر این شرایط معمولا توصیه میشه که دروغ رو مستقیم و صریح نگیم. دست من باز میمونه، میتونم استراتژی های مختلفی رو به کار بگیرم برای مواجهه با دروغ. راجع به رزومه هم اینطور. من البته بگم ها، یک فرضی وجود داره متاسفانه در فرهنگ ما و در فرهنگ های دیگه هم من شنیدم، میگن رزومه ها اصولا overstate توش داره، آدم ها بیشتر از اون چیزی که واقعا هستن نشون میدن. و متاسفانه بعضی که رزومه میدن با همین فرض میگن ما اگر overstate نکنیم قضاوت خیلی خوبی راجع به اون نمیشه. توصیه حرفه‌ای نیست. توصیه حرفه‌ای اینه که رزومه تا حد امکان واقعی باشه. توصیه حرفه‌ای اینه که رزومه طولانی نباشه. رزومه‌های طولانی طرف مقابل رو بیشتر مشکوک میکنه، خیلی وقتا خونده نمیشه. طبیعتاً یه تفاوتی وجود داره. یه آدم جوان تازه فارغ التحصیل از دانشگاه رزومش طعم مهارتی بیشتر داره. یعنی شما بیشتر حرفا که تو رزومه می‌بینید مهارته. من این مهارت رو دارم، اون مهارت رو دارم، اکسل بلدم، ورد بلدم، پاورپوینت بلدم، اتوکد بلدم، مکانیکال دسکتاپ بلدم، سالید ورک و و و و چیزای دیگه. فتوشاپ بلدم. وقتی که آدم‌ها تجربهشون میره بالاتر، رزومه از شکل مهارتی معمولاً به شکل سابقه و تاریخچه عمل کرد برمیگرده. دیگه طرف برمیگرده میگه من مدیر این شرکت بودم، مدیر اون شرکت بودم، در این شرکت این سمت رو داشتم. توصیه جدی میشود که راجع به رزومه نویسی اغراق نکنیم. اگر یکی از آیتم‌های رزومه به هر دلیل مشخص شه که دروغ بوده و اغراق توش بوده، اون شخصی که داره رزومه رو ارزیابی میکنه نسبت به کل رزومه بدبین میشه. بعضی از من میپرسن، میگن که ما داریم رزومه میدیم، درخواست شغل میدیم، راجع به حقوقمون چی؟ دروغ بگیم یا نگیم؟ دوستان من، تمام کتاب‌های مذاکره دنیا رو بخونید، پای صحبت تمام مذاکره کنندگان حرفه‌ای دنیا بشینید، پیدا نمی‌کنید مذاکره کننده ای رو که دروغ گفتن رو حتی در شرایط خاص تجویز کنه. دو تا هزینه داره، یک هزینه کوتاه مدت، یک هزینه بلند مدت. هزینه بلند مدتی که من از اعتبارم هزینه میکنم، بعد از این مدتی میگن شعبان علی کلا زیاد دروغ میگه، خیلی به حرفاش اعتماد نکن. هزینه کوتاه مدت یک ریسکه. اگر طرف مقابل من بفهمه چه برخوردی میکنه؟ ضمن این که ممکنم مصاحبه و مذاکره هم از دست بدم. من با 700 تومن حقوق راضی ام، بهم میگن حقوق چقدر میگفتی جای قبلی، میگم 900 تومن الکی، حالا حقوق قبلی 600 تومن بوده. طرف مقابل میره بررسی میکنه، یا تو جلسه بهم میگه یا بعدن میگه، میگه آدم خوبیه ولی ما انقدر پول نداریم، میگم چون با 700 با 700 800 مثلا به درد ما میخورد، حالا که میگه 900 جای قبلیش بوده دیگه نمیتونیم باش کار کنیم. ریسکش بالاست. من همیشه تعریف میکنم، میگم من یه بار به مدیرم به دروغ برگشتم، گفتم که من یه جایی میشناسم که دو برابر اینجا حقوق بهم میدن. مدیرم هم خیلی به من علاقه داشت، من مطمئن بودم که بهم به حقوقم اضافه میکنه. برگشت بهم گفت که محمد رضا، من نمیخوام جلو پیشرفتو بگیرم، اصلا نمیخوام جلو پیشرفتو بگیرم، به نظر من خیلی پیشنهاد خوبیه، تو قبول کن. ریسک دروغگویی خیلی بالاست. یه سوال دیگه هم هست که شاید کمی به موضوع مربوط نباشه، ولی چون به هر حال برای من ایمیلش اومده بود مطرح میکنم. اونم این بود که در جلسه های مصاحبه استخدامی چه برخورد هایی بکنیم راجع به حقوق و مزایا و اینها. شما قاعدتا دو نوع سازمان باشون مواجه میشی. یکی سازمان های بزرگ بروکراتیک که عملا شما مذاکره ای به اون شکل ندارید. حالا من کاری ندارم اگه از طریق ارتباط و پارتی رفته باشید که فضای دیگه ایه، ولی به هر حال اگه استخدام رسمی بشید، بخواید بشید یه سازمان بروکراتیک دولتی بزرگ یا سازمان خصوصی بزرگ، مکانیزم‌های مشخصی وجود داره. مدرک شما یه امتیازی به شما میده، سابقه کارتون یه امتیازی بهتون میده، تجربیات قبلیتون یه امتیازی میده و نهایتاً به شما یک حقوقی پیشنهاد میشه، شما اونجا خیلی جای مذاکره ندارید. اما یه پیشنهاد دارم برای کسانی که در شرکت‌های کوچکتر میخوان استخدام بشن. شرکت‌های کوچکتر معمولا مکانیزم‌های صلب حقوق و پاداش ندارن و عملا قسمت خیلی زیاد از حقوق و پاداش رو بر اساس مذاکره آدم‌ها دست میارن. من یه روشی خودم دارم، اگر نیاز مالی نداشته باشم بخوام برم جایی استخدام بشم، عموما راجع به حقوق صحبت نمی کنم. میگم اجازه بدید من یکی دو ما بیام کار کنم اصلا مجانی، بعد خدمتتون باشم. به خاطر اینکه من وقتی هنوز اونجا سابقه ای ندارم، من برمیگردم میگم من 1,000,000 حقوق میخوام. میگن این کارمند ما که 10 سال سابقه کار داره 800 تومن میگیره. پس من ترجیح میدم که اولش هیچی نگم، برم 1 ماه 2 ماه کار کنم، مسلط که شدم، ادبیات و ترمینولوژی اون شغلی که شناختم، تونستم با زبون خودشون صحبت کنم، اون وقت برم چانه زنی کنم برای حقوق. اما به فرض که شما به هر دلیلی یا شرکت این پیشنهاد رو قبول نمی‌کنه، یا شما به دلیل شرایط مالی نمی‌خواید این پیشنهادی بدید، پیشنهادی که در مورد مذاکره حقوق میشه اینه که اگر در جلسه قرار راجع به حقوق حرف بزنید، حتماً با آمادگی کامل جلسه برید، بدونید که آدمای اون شرکت حدوداً چه حقوقی می‌گیرن، بدونید آدم‌های مشابه در پوزیشن‌های مشابه در سازمان‌های مشابه چقدر حقوق می‌گیرن. من تا زمانی که ندونم استانداردهای پرداخت در این شغل چقدره، نمیتونم راجع به حقوق مذاکره بکنم. یه توصیه دیگه هم در مذاکره حقوق دارم، اونم اینه که راجع به توانایی‌ها و مدارک و مستندات خیلی بحث نکنید. این که من 17 تا زبان بلدم اصلا مهم نیست. این که من نمیدونم نرم افزار فتوشاپ و کامل بلدم خیلی مهم نیست. من باید بیشتر راجع به این صحبت بکنم که در این شرکت میتونم چه کمکی بکنم. مدیری که روبروی من نشسته، سوال مهمش اینه که این آدم چه کمکی میتونه به من بکنه، به شرکت من بکنه. بنابراین به جای اینکه رزومه های طویل درست کنیم که من دانشگاه بودم و دانشگاه خوب درس خوندم و معدلم هم 19 و نمیدونم 12 سالم شده بود و مدرک ABCD رو از اینجا دارم، مدرک XYZ رو از اونجا دارم، مدرک RST رو از اینجا دارم، به جای اینا سعی کنیم ببینیم که من فکر میکنم تو شرکت شما بتونم بعد از یه مدت اولیه که جا بیفتم این کمک ها رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم. هیچ کس به خاطر مدرک من به من در پول نمیده، خصوصا در شرکت های کوچک و خصوصا در بخش خصوصی. در بخش دولتی هم داره به همین شیوه عملا عمل میشه الان، به دلیل وفور آدم هایی که مدرک دستشونه. به آدم ها به خاطر توانایی هاشون پول میدن. یه توصیه دیگه هم بکنم، اصطلاحا میگن تو مذاکره حقوق هیچ وقت سیب و پرتقال رو با هم مقایسه نکنید. من در صنعت خودرو کار میکردم، ماهی 8000 تومان حقوق میگرفتم. الان اومدم در یه صنعت دیگه کار کنم، صنعت چاپ. خب دلیل نمیشه اگر من در اون صنعت 800 تومان میگرفتم اینجا بهم بدن. ممکنه اینجا بالاتر یا پایینتر بدن، بستگی به استاندارد داره. ممکنه نقدینگی در صنعت چاپ پایینتر باشه فرضاً. بنابراین هیچ وقت تو جلسه مذاکره بحث نکنید که من حقوق قبلیم اینقدر بودن. و بعد میتونید اشاره بکنید، میتونید خیلی غیر مستقیم، من قبلا حقوقم مایه 800 تومن بود، زندگیمو بر اساس مایه 800 تومن چیده بودم. طبیعتا شرایط جدید فرق میکنه، من باید شرایط زندگیمو با حقوق و مزایایی که شغل جدید به من پیشنهاد میده تطبیق بدم. هم به روبروی گفتم که حقوقم چقدر بوده، هم سیب و پرتقال براش مقایسه نمیکنم. یه توصیه دیگه هم در مذاکره حقوق همیشه میکنن، من دیدم خیلی این کارو میکنن، با خود من که صحبت میکنن، از هزینه هامون صحبت نکنیم. من الان اینقدر اجاره خونه میدم، الان اینقدر گرونی شده، ماست قبلا اینقدر بودن اینقدر شده و و و، تأثیری روی تعیین حقوق نداره. برای مدیری که روبروی من نشسته مهم نیست که اجاره خونه من چقدره، مهم اینه که من در این شرکت چقدر میتونم ارزش افزوده یا ولیو ادد ایجاد بکنم. بحث کردن راجع به هزینه ها حس طرف مقابل رو منفی میکنه، احساس میکنه که پس فردا یه تورم سنگین بیاد، من باید متناسب با تورم هر روز حقوق این آدم رو اصلاح بکنم، در حالی که اکثر شرکت ها چنین توانایی رو ندارن. و پیشنهاد میکنم در مذاکره های حقوق جوری برخورد بکنید که احساس نکنن حقوق اولویت اول شماست. حقوق مهمه ولی اولویت اول من نیست. اساسا در مذاکره وقتی اولویت اول تو شفاف به طرف مقابل میگی، دستت در مذاکره خیلی بسته میشه. شاید یکم از بحث دروغ منم بیرون، من به بحث دروغ برمیگردم در قسمت‌های بعدی هم هر جا فرصت چه صحبت میکنم. ولی به هر حال حرف کلی اینه که در مصاحبه استخدامی، در مذاکره های خانوادگی، در روابط دوستی، در مذاکره های تجاری ترجیحاً به دروغ متوسل نشویم. دروغ ریسک داره، یه بار، دو بار، سه بار جوابای خیلی خوب میده، یه جا بدبختم میکنه، آبرو و اعتبارم از دست میدم و مذاکره کننده مهمترین سرمایه‌ای که داره اعتبارشه. و تکرار میکنم، اگر طرف مقابلتون دروغ گفت، دروغشو به روش نیارید، کمکی نمیکنه. یک دروغگوی شرمنده رو به یک دروغگوی وقیح تبدیل کردن تأثیری در روند مذاکره نداره. ضمن اینکه این آدم بعد از اینکه ببینه من دروغشو فهمیدم، ممکنه رفتار تهاجمی بکنه، ممکنه دروغهای بهتری بسازه، ممکنه منافع من رو مورد تهدید قرار بده. هنر یک مذاکره کننده اینه که دروغ رو بشنوه، تحمل کنه، از کنارش رد بشه، غیر مستقیم به طرف مقابل بگه که من دروغت رو فهمیدم و پلی طلایی برای عقب نشینی و ادامه مذاکره بسازه. ممنونم که نهمین قسمت رادیو مذاکره گوش ندید و فایل های بعدی رو از سایت شبانه.com دانلود کنید. روز خوش.